ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آخرین تصمیم‌ها برای مقابله با سوگه جدید کووید 19 در ستاد ملی مقابله با کرونا، افزایش کنترل مرزها و تداوم واکسیناسیون تا رسیدن به شرایط اطمینان بخش.
شناسایی یکی از سرشبکه‌های بزرگ قاچاق لوازم خانگی با تلاش نیروهای اطلاعات سپاه. قاچاق کالاهای ساخت کره جنوبی با سوء استفاده از ورود کالاهای تحلنجی.
و گام‌های اقتصادی دولت برای بهبود معیشت مردم. رئیس دولت 13 تا ساعتی دیگر برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی اشقاباد می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. شنوندگان گرامی، هموطنان خوب و عزیزم، سلام. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم خانم ارمی. مشروع خبرهای ساعت 14 از رادیو ایران رو به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس جمهور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، کنترل مرزها و پرهیز از عادی انگاری را برای غلبه بر کرونا ضروری دانست. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، خارج شدن همه شهرهای کشور را از وضعیت قرمز کرونایی از آثار تزریق واکسن کرونا برشمرد و گفت این کار باید تا رسیدن به شرایط اطمینان بخش ادامه یابد.
شهر قرمز کشور نداره. این نداشتن شهر قرمز در این مقطع جای شکرگزاری به درگاه خداوند متعال اولا داره و بعدم تشکر از مردم عزیزمون و همه دست‌اندرکاران امر واکسیناسیون عمومی که خب در دوز اول 84%، دوز دوم قریب به 70%. باید نگران موج بعدی بود، وای که هنوز ما نمونه‌ای در ایران نداریم، گزارشی نشده در این مورد، اما باید نگران بود و همچنان باید توصیه کرد و تأکید کرد بر رعایت اصول بهداشتی و عدم عادی انگاری است. حتما باید عادی نشه وضعیت و هر کنون از اقداماتی که انجام میشه در جهت بازگشایی ها نباید با عادی سازی وضعیت بیانجام. مسئله کنترل مرزها مسئله بسیار محوری است، به ویژه مرزهای شرقی باید حتما کنترل میشه.
آقای رئیسی همچنین بر تزریق دوز سوم واکسن برای کادر درمان و افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای تأکید کرد و از شهرداری‌ها و مسئولان شهری خواست نسبت به رعایت اصول بهداشتی در ناوگان حمل و نقل بین شهری به ویژه مترو و اتوبوس حساس باشند. رئیس جمهور با ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه بازگشایی حضوری مدارس گفت بر اساس گزارش‌های رسیده تعدادی از مدارس از تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار نیستند که باید به سرعت پیگیری و برطرف شود. اما بشنویم از ادامه روند نزولی ابتلا به کرونا در کشور. طبق آمارهای رسمی، شمار موارد جدید ابتلا به کرونا در بازه 7 روز گذشته با 23% کاهش به 32500 نفر رسید. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هم گفته به جز افزایشی مختصر در یکی از شهرهای شرقی استان، مابقی شهرهای تهران کاهش آمار را نشان می‌دهد. به گفته ی آقای زالی، میزان بستری بیماران کرونایی در استان تهران نسبت به هفته گذشته نزدیک به 12% کاهش داشته است.
رئیس جمهور و هیئت همراه در دومین سفر خارجی خود برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو تا ساعتی دیگر راهی اشخاباد می‌شوند. سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با هدف تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و رفع موانع افزایش سطح همکاری‌ها و تبادلات اقتصادی کشورهای عضو از جمله برنامه‌های آقای رئیسی به اشخاباد است. آقای جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور:
از اولویت های سیاست خارجی دولت 13 تمرکز بر چند جانبه گرایی اقتصادی و همکاری های منطقه‌ای هست که در ادامه عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای که در شهریور ماه انجام شد، در گام دوم جمهوری اسلامی به دنبال فعالتر کردن سازمان اکو هست که خود جمهوری اسلامی ایران از مؤسسین اصلی اون محسوب میشه. در کنار این اجلاس گفتگوهای دو جانبه بین سران کشورهای عضو برقرار خواهد شد که این بخش هم داره اهمیت فراوانی است، به خصوص با توجه به تحولات ژئوپلیتیک در منطقه در حوزه‌های مختلف و لزوم توجه به سیاست همسایگی که در اونجا گفتگوهای مهمی اتفاق خواهد افتاد. همچنین تحکیم روابط با کشورهای مختلف از جمله خود کشور ترکمنستان، ریاست محترم جمهوری به دنبال این هستن که این مسئله رو مورد توجه جدی قرار بدن.
میزان ارز مسافرتی برای امور آموزشی و پژوهشی 10% افزایش یافت. بانک مرکزی در بخشنامه خطاب به شبکه صرافی‌های کشور اعلام کرد میزان ارز مسافرتی و مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته. بانک مرکزی همچنین با اعلام اینکه تخصیص اسکناس ارز به مصارف خدماتی 25 گانه همچنان ادامه دارد، از صرافی‌ها خواست در صورتی که متقاضیان درخواست ارز برای مصارفی جز مصارف 25 گانه را دارند، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند. مسافرت به خارج، مسافرت‌های زیارتی و درمانی، تحصیل در دانشگاه‌های خارجی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی و امتحانات علمی و تخصصی در خارج از کشور و هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری بخشی از فهرست 25 گانه مصارف ارزی است.
افزایش قیمت گاز برای پرمصرفان و برای مشترکان کم مصرف و بهسیستی رایگان. به گفته سرپرست گازرسانی شرکت ملی گاز، از این پس هزینه مصرف گاز برای 3 نخست رایگان است و از 4 تا 12 برای هر پله 40% افزایش بهای گاز در نظر گرفته شده. البته آقای نور موسوی گفته که در 12 قیمت گازبها تا 300% افزایش می‌یابد.
برای مشترکینی که تحت پوشش کمیته امداد هستن و یا بهزیستی هستن، در حد مصرف متعارف رایگان بکنیم. به همین خاطر هیئت محترم دولت جدول 12 ما رو با 3 به عنوان مصرف متعارف تشخیص داده و برای این گروه هزینه ها رو رایگان کرده و برای سایر گروه هایی که باز هم در این 3 قرار بگیرن چون مصرف متعارف تشخیص داده، هیچ گونه تغییری رو برای این گروه از مصرف کنندگان که 76% رو شامل میشه رو ایجاد نکرده. از 4 به میزان 40% و هم به همین ترتیب تا 12 هر پله نسبت به 40 40% افزایش قیمت داشته تا بخش مشترکین پرمصرف 12 قیمت گازبهای پله 300% افزایش داشته، یعنی حدوداً 4 شده. این به معنای این نیست که مبلغ پرداختیشون 4 میشه. با توجه به اینکه اینها هم از 3 اول بدون تغییر استفاده میکنن، متوسط نرخشون رو یه مقدار پایین میاره و 200% افزایش قیمت در 12 مشاهده میشه.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی فردا برنامه ها و صلاحیت 3 گزینه پیشنهادی دولت را برای وزارت آموزش و پرورش بررسی می کند. رئیس جمهوری هفته گذشته یوسف نوری را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. نمایندگان مجلس پیش از این به آقایان باغگلی و فیاضی گزینه های اول و دوم دولت برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند. آقای کوچکی نژاد سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته طبق قانون دولت فقط 3 ماه مجاز است وزارت آموزش و پرورش را با سرپرست اداره کند که با توجه به معرفی آقای کاظمی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش در 3 شهریور مدت قانونی برای اداره این وزارتخانه با سرپرست 2 روز قبل به پایان رسیده. همچنین به گفته آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس طبق اصل 135 قانون اساسی رئیس جمهور فقط 1 بار میتواند برای 1 وزارتخانه سرپرست تعیین کند.
تعطیلی برخی پایگاه‌های اورژانس تهران به علت کمبود نیروی انسانی. سرپرست مرکز اورژانس تهران گفته کمبود نیروی انسانی در اورژانس تهران کاملا محسوس است و به همین علت برخی از پایگاه‌ها تعطیل شده. آقای صالح تبری گفته به طور متوسط در هر پایگاه اورژانس در تهران 2 تکنسین اورژانس کم داریم و اگر در سال کمتر از 500 نیروی بومی برای تهران تربیت شود به طور قطع 2 یا 3 سال آینده با مشکل بسیار جدی مواجه می شویم. به گفته سرپرست مرکز اورژانس تهران پایتخت بر اساس قانون برنامه 6 توسعه باید به ازای هر 20,000 نفر جمعیت 1 پایگاه اورژانس و به عبارتی 475 پایگاه داشته باشد و اکنون 250 پایگاه کم داریم.
شناسایی یکی از سرشبکه‌های بزرگ قاچاق لوازم خانگی. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در سازمان اطلاعات سپاه پس از ماها رصد اطلاعاتی با هماهنگی دستگاه قضایی موفق به شناسایی یکی از سرشبکه‌های بزرگ قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی و ضربه به این شبکه شدند. شبکه مذکور در مدت 2 سال فعالیت خود اقدام به قاچاق حدود 30,000 دستگاه انواع لوازم خانگی غالباً با نشانهای تجاری کشور کره جنوبی به کشور کردند. در پی عملیات اطلاعاتی اعضای اصلی این شبکه دستگیر و همچنین حدود 4,000 دستگاه انواع لوازم خانگی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر گازی و تلویزیون کشف و ضبط شد. این شبکه با سوء استفاده از رویه‌های قانونی کولبری و تهلنجی که به منظور حمایت از معیشت مرزنشینان وضع شده اقدام به قاچاق کلان این میزان کالا به کشور کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان درباره هر گونه ماجراجویی به رژیم صهیونیستی هشدار داد. آقای اسلامی در مصاحبه با شبکه یمنی المسیر گفت رژیم صهیونیستی باید پیش از اینکه ایران را به هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای‌اش تهدید کند، نگاهی به حد و اندازه واقعی خود در آینه بیندازد. آقای اسلامی ادعاها را درباره تلاش کشورمان برای دستیابی به سلاح اتمی رد کرد و گفت ایران در راهبرد ملی خود در حوزه هسته‌ای مطابق با استانداردها و چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین هر گونه مذاکره درباره موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را در مذاکرات وین رد کرد و گفت مذاکرات آتی در وین فقط بر سر بازگشت طرف‌های دیگر به اجرای تعهداتشان است.
ورود هیئت ایرانی به وین برای شرکت در مذاکرات رفع تحریم. آقای علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان در رأس هیئتی برای شرکت در مذاکرات رفع تحریم وارد وین پایتخت اتریش شد. مذاکرات قرار است روز دوشنبه 8 آذر آغاز شود. پیش از این نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته بود قبل از آغاز رسمی گفتگوها نشست‌های غیر رسمی در شکل‌های مختلف و برای آمادگی از سرگیری مذاکرات در پایتخت اتریش برگزار می‌شود. وزیر امور خارجه کشورمان دیروز گفته بود جمهوری اسلامی ایران با اراده کامل و برای حصول توافق خوب وارد مذاکرات وین می شود و چنانچه طرفهای دیگر با اراده لازم برای اجرای تعهداتشان در وین حاضر بشوند امکان دسترسی سریع به توافق وجود دارد. آقای امیر عبداللهیان تاکید کرده بود نظر صریح و روشن جمهوری اسلامی ایران این است که در میز مذاکره حقوق و منافع ملت ایران تأمین و تحریم‌ها باید لغو شود.
حزب الله در قلب نبرد برای استقلال لبنان باقی می‌ماند. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان می‌گوید تا زمانی که لبنان در دایره تهدید مداوم رژیم اسرائیل قرار داشته باشد، حزب الله در قلب نبرد استقلال، حاکمیت و آزادی باقی می‌ماند. سید حسن نصرالله همچنین گفت تحریم حزب الله هیچ تأثیری در تصمیم و اراده مقاومت و حمایت مردم از این جنبش ها ندارد و این اقدام تلاشی عاجزانه و شکست خورده است.
نبرد استقلال لبنان تا پایان تهدیدهای رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
ان الحفاظ على الاستقلال والسياده والحريه.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت
استقلال حقیقیه
تا زمانی که لبنان در دایره تهدید اسرائیل قرار داشته باشد ما همچنان در قلب نبرد استقلال هستیم و اون را ادامه خواهیم داد.
سید حسن نصرالله درباره قرار دادن نام مقاومت در فهرست ادعای تروریسم و شایعات پیرامون حزب الله نیز تاکید کرد.
طبعا له علاقه بتطورات المنطقه و قد يكون له علاقه ايضا بالانتخابات النيابيه المقبله.
تحولات منطقه و انتخابات آینده پارلمانی لبنان یکی از دلایل قرار دادن حزب الله در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی است. قرار دادن مقاومت در فهرست ادعای تروریسم هیچ تأثیری بر عزم و اراده مردان مقاومت یا سطح آگاهی مناطق حضور مقاومت نخواهد داشت.
سید حسن نصرالله همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نفوذ علنی رژیم صهیونیستی به شمال افریقا را برای کشورهای عربی آن منطقه به ویژه الجزایر خطرناک توصیف کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
گامی به سوی فرونشاندن تنش در قره‌باغ. سران سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سوچی روسیه برای چاره اندیشی درباره بحران قره‌باغ گرد هم آمدند. در پایان این نشست سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر تعیین سازوکار مرزها توافق کردند.
آتش زیر خاکستر تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در روزهای اخیر بار دیگر شعله ور شده بود، روسیه را واداشت تا برای جلوگیری از تشدید مناقشه دوباره دست به کار شود. رئیس جمهور روسیه الهام علیف و نیکول پاشینیان را به سوچی دعوت کرد و ابتدا به صورت جداگانه و سپس در نشستی سه جانبه تلاش کرد این دو همسایه خشمگین را آرام کند. مذاکراتی طولانی که تا شامگاه جمعه ادامه یافت، اما نتایج حاصل از آن رضایت بخش بود و طرفین توافق کردند سازوکار تعیین مرزها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیش از سال جاری میلادی وارد مرحله اجرایی شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
برای ایجاد سازوکارهایی در زمینه تعیین حدود مرزی میان ارمنستان و آذربایجان توافقی سه جانبه صورت گرفت. طرفین برای رفع انسداد کریدورهای حمل و نقل توافق کردند و هیچ مانعی برای تعیین مرز میان ارمنستان و آذربایجان وجود ندارد.
سرگئی میخیف، تحلیلگر برجسته روسی، نتایج نشست سوچی را این گونه تشریح کرد:
قره‌باغ کانفلیکت، یادمه شده تو важно
مسکو به دنبال راهی است تا با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران مناقشه قره‌باغ برای همیشه حل شود. اگر آتش زیر خاکستر باقی بماند، کشورهای فرامنطقه ای هم به خود جرأت و جسارت میدهند که در امور منطقه دخالت کنند.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اما شنوندگان عزیز و ارجمند، و آخرین آمار کرونا در کشورمون که همین لحظه به دست بنده رسید توجه بفرمایید. بر اساس آخرین آمار کرونایی و اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 3045 مورد ابتلای جدید به کرونا در کشور ثبت شده. در همین مدت متاسفانه 87 نفر از هموطنانمون هم بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست دادن که این آمار نسبت به دیروز 1 نفر افزایش داشته. همچنین تا امروز در مجموع بیش از 104,609,000 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده.
جهان نگران و وحشت زده از شیوع اومیکرون. پس از آن که سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون در بلژیک و هنگ کنگ و همینطور سرزمین‌های اشغالی شناسایی شد، بسیاری از کشورهای جهان محدودیت‌ها برای رفت و آمد از 7 کشور جنوب آفریقا یعنی بوتسوانا، آسواتینی، لسوتو، موزامبیک، نامیبیا، زامبیا و آفریقای جنوبی را وضع کردند. سازمان جهانی بهداشت درباره سویه جدید نشست فوق‌العاده تشکیل داد و ضمن نگران کننده خواندن سویه جدید گفته جهش‌های مشاهده شده در گونه اومیکرون حتی به مراتب بیشتر از گونه دلتا است. ظهور گونه جدید همچنین بازارهای سهام در اروپا و آمریکا را به شدت دستخوش تغییر کرده و آنها را در جهت سیر نزولی قرار داده. قیمت نفت در بازارهای جهانی هم به شدت از این شیوع گونه جدید متاثر شده و به کمترین حد در دو ماه اخیر رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات روز گذشته 10 دلار کاهش یافت و به 72 دلار و 72 سنت رسید. شیوع اومیکرون در حالی است که از چند روز پیش موج جدید کرونا که بیش از نوع دلتا هست اروپا را در بر گرفته. در آلمان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های برخی ایالت‌ها به قدری پر شده‌اند که ارتش این کشور وارد عمل شده و با استفاده از هواپیماهای ترابری نظامی بیماران را به شهرهایی که در این کشور هنوز ظرفیت لازم برای بستری کردن دارند منتقل می‌کند. در آمریکا هم فرماندار ایالت نیویورک آمریکا از اعلام بالاترین سطح حالت فوق‌العاده در این ایالت به علت افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا خبر داده.
برنامه ارتش برای ساخت زیردریای سنگین بعثت. فرمانده نیروی دریایی ارتش امروز گفت در حوزه ساخت تجهیزات رزمی دریایی از جمله انواع شناورها به توانمندی ویژه‌ای رسیده ایم و به زودی ساخت زیردریای سنگین بعثت آغاز می شود. امیر دریادار ایرانی همچنین از برپایی نمایشگاه دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش به مناسبت 7 آذر روز بزرگداشت نیروی دریایی ارتش خبر داد. فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به حضور مؤثر و مقتدرانه نیروی دریایی در آبهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گفت ما می توانیم در صحنه عمل پرچم جمهوری اسلامی ایران رو هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران اسلامی برافرازیم.
رئیس سازمان صدا و سیما از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی شهید باکری بازدید کرد. آقای جبلی در این بازدید 4 ساعته در جریان جزئیات و روند تولید این مجموعه تلویزیونی قرار گرفت. آقای جبلی گفت مسئولیت ما در نمایش چهره‌های ماندگار و پرآوازه دفاع مقدس یعنی فرماندهان شهید به مراتب سخت‌تر است، چرا که نشان دادن داستان یک شخصیت فقط یک بار امکان پذیر است و همان یک بار باید به بهترین شکل ممکن باشد. رئیس رسانه ملی این را هم گفت که باید امانتدار خوبی برای انتقال داستان‌ها و اتفاقات این دوره به نسل‌های آینده باشیم. مجموعه تلویزیونی شهید باکری به کارگردانی هادی حجازی فر در دست ساخت است. شهید مهدی باکری از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس و فرمانده لشکر 31 عاشورا بود که در عملیات بدر به شهادت رسید.
افزایش بازه زمانی برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه ها. بنابر اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، دانشگاه ها می توانند به جای 2 هفته تا 1 ماه 4 هفته بازه زمانی امتحانات را افزایش دهند. همچنین دانشگاه ها باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا امتحانات حضوری برگزار شود. برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه جامعه علمی کاربردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای و دانشگاه پیام نور هم که بیشتر دانشجویان آنها بومی هستند اعلام کردند که امتحانات پایان ترم خود را به صورت حضوری برگزار می کند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از رفع تصرف 220 هکتار از اراضی در استان تهران خبر داد. آقای محبت‌ها ارزش ریالی این اراضی را حدود 10000 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت
دو رفع تصرفات داریم. یکی رفع تصرفات فوریه که به معنی اینکه مشخص میشه نسبت به تخریف و غلغم انجام میشه. در حدود 260 فقره ما رفع تصرف فوری اخیراً داشتیم که به مساحت 171 هکتار بوده، اکثرا در شهرهای دماوند بوده، شرق تهران، در جنوب شرق تهران این تصرفات بوده. در شهر شهریار ما داشتیم، ملارد داشتیم. در مورد تصرفاتی که قبلا تصرف شده و ساخت و سازهای روی اون انجام شده نیاز به قلع و قم هست که 102 فقره ما داشتیم و در مساحت 49 هکتار از لحاظ ریالی هم واقعا خیلی ارزش بالایی داشتن، در حدود 10000 میلیارد تومان یا بیشتر بوده که به هر حال اینا آزاد سازی شدن. ما به هیچ وجه به اسامی نگاه نمی کنیم. مثل امتحانات نهایی سر برگ نفر بریده میشه که سر برگ نفر مشخصه و اون ورقه اصلاح میشه، ما با اسامی کاری نداریم. هر رده ای، هر کسی، هر مقامی باشد، برخوردمون انجام. خواهشی که از مردم عزیز داریم، اگر میخوان ملکی رو بخرن، اگر میخوان زمینی رو بخرن، حتما استعلام لازم رو از مراجع زیر مخصوصا اداره کل راه شهرسازی اداره ثبت انجام بدن که انشالله در آینده دچار مشکلاتی نشه. اگر به یک تصرفی به هر حال برخورد کردند و یا یک ملکی رو در حال ساخت غیر مجاز دیدند، به شماره 1656 که سامانه ما هست اطلاع بدن، بلافاصله یگان حفاظت ما در اونجا حضور پیدا میکنه و اقدامات بازدارنده رو انجام میده.
سازمان اموال تملیکی پیشنهاداتی اجرایی برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی به هیئت دولت ارسال کرد. آقای میرمعینی معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفته حدود 1800 دستگاه خودروی زیر 2500 سیسی در سازمان اموال تملیکی وجود دارد و پیشنهاد ما این بود که این خودروها به شرط استفاده داخلی به فروش برسد. گفته شده تمام اواید حاصل از فروش اموال از سوی سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می شود.
اما سازمان هواشناسی با صدور هشدار درباره افزایش آلودگی هوا برای امروز تا چهارشنبه در 7 شهر و بارش باران و برف در چند استان خبر داد. این سازمان پیش بینی کرده امروز در استانهای کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و شمال فارس بارش پراکنده همراه با رعد و برق داشته باشیم. اما فردا در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام داریم. دوشنبه و سه شنبه هم شرایط برای رگبار و وزش باد شدید در استانهای کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان هیست. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی به سبب پایداری جو در اکثر مناطق کشور، افزایش غلظت آلاینده های جوی و آلودگی هوا تا چهارشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت ادامه دارد. خلیج فارس هم امروز و فردا مواج است. همکارم آقای باغنده و آخرین رویدادهای ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ساحلی ایران به مقام نایب قهرمانی آسیا دست یافت. در دیدار نهایی رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا در تایلند، امروز تیم ایران با ترکیب بهمن سالمی و ابوالحسن خاکی زاده برابر تیم قدرتمند استرالیا 2-0 نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان قاره شد. در دیدار رده‌بندی هم تیم قطر با شکست دادن قزاقستان سوم شد. تیم ملی بسکتبال ایران برای بازی برگشت مقابل تیم ملی بحرین امروز عازم این کشور میشه. ملی‌پوشان کشورمان در آغاز پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2023 عصر دیروز در تهران با نتیجه 82-66 برابر تیم ملی بحرین به پیروزی رسیدند. تیم کشورمان قرار است پس فردا نیز در منامه یک بار دیگر مقابل تیم ملی بحرین قرار بگیرد. ایران در گروه 4 با تیم‌های قزاقستان، سوریه و بحرین هم گروه شده است. در پایان بازی‌های 4 گروه منطقه آسیا، 3 تیم برتر در 2 گروه 6 تیمی با یکدیگر رقابت می‌کنند و در نهایت از هر گروه 3 تیم جواز حضور در جام جهانی را به دست می‌آورند. یک مدال طلا در انتظار تکواندو بانوان ایران در رقابت‌های زنان جهان. در روز پایانی مسابقات تکواندو آزاد زنان جهان در ریاض عربستان، عصر امروز در فینال وزن منهای 57 کیلوگرم زهرا شیداری برای کسب مدال طلا مقابل مارگاریتا از روسیه قرار می‌گیرد. تا کنون کوثر اساسه در منهای 62 و ملیکا میرحسینی در منهای 73 کیلوگرم 2 مدال برنز برای تیم ایران کسب کردند. 31 کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور تمام اعضا از جمله مهدی تاج نایب رئیس AFC و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران به صورت آنلاین برگزار شد. مهمترین پیشنهادات این کنگره تغییرات گسترده در نظام برگزاری مسابقات و کنفدراسیون فوتبال آسیا بود که با موافقت حداکثری هم تایید شد. شیخ سلمان رئیس AFC هم درباره جذب بازیکنان خارجی گفت از سال 2023 هر باشگاه به جای 3 بازیکن خارجی و یک آسیایی در لیگ قهرمانان می تواند از 5 بازیکن خارجی و یک آسیایی استفاده کند. این قانون به سود باشگاه‌های متمول حاشیه خلیج فارس خواهد بود. صعود تیم پلی‌آف آسیا به جام جهانی 2022 قطر سخت شد. طبق اعلام فیفا تیم راهیافته از پلی‌آف آسیا باید با تیم رده پنجم آمریکای جنوبی بازی کند. در دوره گذشته یعنی جام جهانی 2018 روسیه، پلی‌آف آسیا با پلی‌آف کنکاکاف بازی می‌کرد که آسان‌تر از این قرعه جدید بود. قاره آسیا برای جام جهانی 2022 قطر 4.5 سهمیه دارد که تیم‌های اول و دوم گروه اول و دوم انتخابی به صورت مستقیم راهی جام جهانی می‌شوند و نیم سهمیه دیگر قاره کهن هم در پلی‌آف مشخص می‌شود. تیم ملی کشورمان در 6 بازی انتخابی جام جهانی 2022 با کسب 16 امتیاز سرنشین گروه 1 است و از 4 بازی باقی مانده تنها به 1 برد نیاز دارد. همچنین مسابقات پلی‌آف صعود به جام جهانی در منطقه اروپا قرعه کشی شد و در مهمترین قرعه در گروه سوم تیم ملی پرتغال باید با تیم ملی ترکیه و ایتالیا نیز با مقدونیه شمالی بازی کند. برنده این دو مسابقه که احتمالاً پرتغال و ایتالیا خواهند بود برابر هم قرار می‌گیرند. به این ترتیب از بین پرتغال و ایتالیا تنها یک تیم به جام جهانی قطر راه پیدا می‌کند. و در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در اسپانیا امروز ویارال با بارسلونا ساعت 23:30 دقیقه، در انگلیس آرسنال با نیوکاسل ساعت 16 و لیورپول با ساوثهامپتون ساعت 18:30 دقیقه، در ایتالیا امشب یوونتوس با آتالانتا